بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که امروز ما داریم یکی از مهمترین بحثها یا به عبارتی مشکلات یا موانع و در این حال یکی از حساسترین راه حل هاست برای کسی که بتونن راه حلی داشته باشن و شاید بر تو اجتماع امروز نسل جوان و تا حدی هم حتی غیر جوان، یعنی حتی تو مسنترها و گاهی هم تا سنهای امثال بنده میرسه. شاید مهمترین مسئله شون همین مسئله است، یعنی اینه که فرد قدرت انتخاب خودش رو فراموش میکنه یا قدرت انتخاب رو فراموش نمی کنه، اما در محدوده کوچکی فقط اون رو می بینه، یا نه قدرت انتخابش رو در محدوده کوچک نمی بینه اما نمی تونه اون رو زنده و احیا بکنه، یا حتی می تونه زنده و احیا بکنه اما در دوراهی های سخت و سنگینی قرار می گیره که راه حلی براش پیدا نمیکنه، یا راه حل هایی که پیدا میکنه با عمق وجودش ناسازگاره. ببینید چند تا شد. هر دسته ای رو که نگاه میکنین، به قول سعدی علیه الرحمه، خلق کثیری گرفتار هستن و این گرفتاری گاهی درد و سختی به فرد وارد میکنه که تا عمق استخونش درد میکنه و راه حلش هم برای خیلی از افراد به این سادگی نیست، هرچند که این پیچیدگی دست به دلیل اینه که توجه به این مطلب به شکل صحیحی نمیکنه و اگر توجه بکنه کاملا در واقع میتونه به ساده ترین شکلی این رو حل کنه، اما توجه به این مطلب خودش سخته. مثل مطالب بدیهیه که انسان دیر متوجهش میشه، به سختی متوجهش میشه، اما وقتی هم که متوجه شد خیلی ساده و بسیط روشن و واضح و آشکاره براش. اما همین مطلب آشکار به دلیل آشکار بودنش و به دلیل بداهتش و شدت شفافیتش از چشم انسان دور میمونه. این مطلب جدید از این مطلب از این نوعه و کمتر کسی آدم توی افرادی که به نوعی به خودشون تو این تون جامعه خودمون دارم مثال میزنم و توی جامعه ایران و آدم هایی که به نوعی به خودشون پرداختند سعی کردن که یک کاری برای خودشون بکنن، اقدامی داشته باشن و سیر روحی داشته باشن، رو پای خودشون بیستن و زندگیشون رو سامان بدن، کمتر کسی میتونه انسان ببینه که دچار این مشکل نباشه و مشکل انتخاب براش حل شده باشه به ندرت. مثلا تو این جمع تمام این دوستانی که با هم ارتباط داریم، که شاید مثلا فرض کنید که مجموع این افرادی که در بخش‌های مختلف هستن شاید 40-50 نفر حداقل بشه، شاید به عدد انگشتای یه دست آدم نتونه پیدا بکنه که این مشکل براش حل شده باشه و از این حیث از حیث درک قدرت انتخاب انسانی و به کار گرفتن اون و به نتیجه رسوندن اون و اعمالش و میوهش رو چیدن و با لذت خوردن، اینا همه اینا یه مراحلی داره، هر کسی تو یه بخشش گیره، اما کسی که تو اینها گیر نباشه و تا این تش این میوهش میوه انتخاب انسانی رو بخوره در اون حدی که واقعا میخواد و لذتش هم چشیده باشه به ندرت. من فکر نمی کنم که تو کل این 40-50 نفری که ما با هم ارتباط داریم اندازه مثلا عدد انگشتای یه دست، یعنی 5 نفر من که نمیشناسم، و عموماً گرفتار هستن. شاید مثلا دو سه نفر حد اکثر آدم میتونه پیدا بکنه که این دو سه نفر آدم میبینه که نه واقعاً تای خط رو با قدرت رفتن، میوهش رو چشیدن و این چشیدن رو انسان تو روحشون، زندگیشون و همه چیزشون میبینه. حالا از من نخواهید بگید اون دو سه نفر کیا هستن، اما نمیگم اسمشون، نمیگم. خب حالا ما برای این که بریم به سمت درک این نکته و پیدا کردنش و حلش، یک کمی راهمون ممکنه خیلی نزدیک نباشه، راهش یک کمی طولانیه. کسی که این راه طولانی رو نمیتونن برن، خسته میشن، خب خیلی شاید مناسب نباشه شروع بکنن. مثل اینه که شما دوتا مقصد داشته باشین، یه مقصدش 1000 کیلومتر، مثل مشهدی که نزدیک 1000 کیلومتر راه داره از قم، و یه راه هم کوچک نزدیکتره، مثلا یه امامزاده گوشه قم، یا برای شما تهران مثلا شاه‌عبدالعظیم. خب انسان اگر اون راه بلند رو طی بکنه و بعد وسط کاری خسته بشه، خب نه تهران همون ساکن شده و از امکانات تهران استفاده کرده و نه به اون مقصدش که مشهد رسیده. انسان این مسیری که میره باید اون تا تهش بره و اینا همه زحمتاش هدر میشه. خیلی متاسفانه بعضی از افراد اینطوری هستن، این مسیر رو نصف نیمه طی میکنن، دو قدم میان و بعد هم انتظار نتیجه رسیدن دارن. رسوباتی که فرد توی مثلا سالهای طولانی 20 سال، 30 سال، 40 سال، حالا مثل من باشه 60 سال، رسوبات غلطی که انسان تو زندگیش ریخته، مثل من همه زندگیشو خراب کرده، حالا توی 62 سالگی مثلا یه چیزی پیدا میکنه، میخواد 2 روز انسان عمل بکنه و نتیجه برسن. یه انسان عجوله، خلق الانسان و عجوله و حاضر نیست تحمل بکنه. وقتی هم که تحمل نکنه، این یکی از عمیق‌ترین مسائل زیربنایی انسانه. بدون تحمل انسان نمیرسه به اون، بدون آمادگی نمیرسه. منتها از این ورم راه انقدر طولانی نیست، اولشه که جلوه میکنه انقدر دور و سخت و فرد فکر میکنه که، یکی از دوستان نوشته بود برای من که مطالبی که شما گفتین من احساس می‌کنم 1000 سال فاصله دارم. ولی این احساس درسته، این احساس درسته، اما وقتی که انسان حرکت میکنه اولش خیلی سخته و وقتی که شروع میکنه مثل یه موشکیه که پرتاب شده دیگه. اون جهش‌های اولیه چنان روح انسان رو روشن میکنه، شاید که این جهش رو خوب طی کنه، چنان اون جهش های اولیه روح انسان رو روشن میکنه که دیگه اصلا اگر بهش بگن که 1000 کیلومتر که هیچی، 1000 کیلومتر هم هست دیگه کوتاه نمیاد. مثل یه منجمیه که گلکسی هایی که میلیاردها سال نوری فاصله دارن یکیشو ببینه، وقتی یکیشو دید تونست کشف بکنه دیگه حاضر نیست بگن که بعد خیلی سخته دیگه، حاضر نیست چون نتیجه شو دیده. این هم اینجا هم اینطوریه. این مرحله‌ای که انسان متوجه میشه که من 1000 سال فاصله دارم، این مرحله برای خود فرد رنجاوره و احساس میکنه که چقدر بد. اما برای کسی مثل من که از بیرون داره میبینه و داره راهنمایی میکنه و امکان گفتگو با فرد هست، اگر از من بپرسه میگم اتفاقا وقتی که شما فهمیدین که 1000 کیلومتر فاصله داری، این نقطه نقطه پیروزی شماست. حالا اتفاقا ایشون هم خانم فیروزی هستن، نقطه پیروزیه، ولی فیروزی و پیروزی البته یک کلمه هستن. این نقطه نقطه پیروزیه. چرا؟ چون انسان تازه میفهمه که یه چیزی اون برترها هست. قبلش فکر کنه همینی که دارم، من همه این چیزی که تو این اتاق محدود فاصله 3 متری و 4 متری هست تا حالا آزمایش کردم و نتیجه خوبی نداشته. حالا یه نفر میاد به من میگه که یه چیزی هست متفاوت از این، و هرچی به من میگه من فکر کنم که منظورش اون وره اتاق من، یا منظورش این وره، یا فلان یا چیزه. خب اینا برای من جاذبه ای نداره. اولین باری میفهمم که نه، یه چیزی غیر از اینها هر کجا که اینجا نیست. وقت این اولین نقطه اینه که انسان پیروز میشه که اون نقطه متفاوت رو ببینه و انگیزه پیدا بکنه. این انگیزه اولش ممکنه یکی با خلل دچار بشه، مواجه بشه، یعنی فرد سختش باشه، ناراحت باشه، اما نه، خیلی خوبه این نقطه، نقطه خیلی خوبه. وقتی این عبارت رو من از خانم فیروز شنیدم، برخلاف اینکه ایشون ممکنه خیلی ناراحت شده باشه، من خیلی خوشحال شدم. تازه فهمیدم ایشون به نقطه اون حرکت اصلی که تو این مدت من سعی میکنم ایشون رو برسونم، به اون نقطه نزدیک شده. و اون نقطه زمانی است که فرد میفهمه یه کار دیگه‌ای داره میخواد بکنه، خیلی ارزشمنده، قبلش ممکن اصلا متوجه نشده باشه. مسئله دیگه این که توی این بحث این که انسان بازگشت کنه به انتخاب خودش، تفاوت این بحث با بحث‌های معرفت انتخاب که فاز‌های جدایی داره و شاید هم بعداً ادامه پیدا بکنه، دوستان گروهی تشکیل دادن که راجع به اون صحبت بکنیم که ادامه پیدا بکنه اون بحث‌ها. اگه کسی هم می‌خواد که وارد بشه، به خانم مسلمی بگن که لیست لینکش براشون بفرسته و وارد بشن. خب تفاوت اینجا و اونجا چیه؟ تفاوت اینجا اینه که بیشتر یه بحث عملی مراد هست، نه یه بحث نظری. توی اونجا، توی اون معرفت انتخاب، در فایل های گذشتهش و همینطور اگر ادامه پیدا کنه در آیندهش، هدف اینه که انسان چشمش باز بشه به این که بفهمه چگونه انتخاب کرده و چجوری میشه. فقط هم نظریه، از حیث عملی اونا خیلی نمیتونه اونجا نتیجهی داشته باشه. مواردی هم که به صورت مثال من توضیح دادم توی بعضی از اون فایل ها، سرنوشت چند نفر رو، 6 نفر 8 نفر یادم نیست، کسایی که من تو زندگی ارتباط نزدیکی داشتم بدون ذکر نام، توضیح دادم که اینا چگونه انتخاب های بنیادین و خصلت ها و رفتار های عمیقی تو وجودشون بود که کسی نمیدید، خودشون هم نمیدیدن، و سرنوشتشون رو متفاوت از اون چیزی که همه پیش بینی میکردن رقم زد. یه آدمی مثلا فرض بفهمید که بسیار نامنظمه، بعد تبدیل میشه به سراغ به یه آدم چی، به آدم به شدت منظم، و آدم تعجب میکنه این که باید محفوظ این بشه. یه آدم مذهبی تبدیل میشه به یه ضد دین، یه آدم ضد دینه مثلا فرض کنید که دوست سارق، یه دفعه تبدیل میشه به فضیل عیاض. و اونجا توضیح دادم که همون موقعی که این فرد دوزده یا فضیله یا مثلا زاهد دهره، چه خصلت‌های بنیادینی که نتیجه انتخاب خودشه و این انتخاب هم خیلی برش مسره و هرگز حاضر نیستش که از اون دست برداره، این انتخاب ها چگونه در عمق روحش وجود داره و سرنوشت اون رو تغییر میده و در جهتی میبره که کسی فکر نمیکرد. یه آدمی که مثلا از همه فکر میکنن با معرفت ترین رفیقه، تبدیل میشه به یه کسی که پشت سر فرد شروع میکنه هرچی دلش میخواد میگه. تعجب میکنه آدم این که با معرفت ترین آدم بود، چرا اینطوری شد. وقت تو اون فایل های معرفت انتخاب من نمونه های توضیح دادم بدون ذکر نام، که همون موقعی که فرد این گونه بوده، چه خصلت های عمیقی تو وجودش بوده که خیلی هم ریز و کوتاه بوده، کوچیک بوده و کسی فکر نمی کرده، خودش هم اهمیت بهش نمی داده و همون ها سرنوشت ساز بوده همون موقع. و احیانا بعضی از افراد هم، بعضی از بزرگان هم به فرد می گفتن، یا افراد مختلف به فرد می گفتن، گوش نمی داده و اون سرنوشتش رو رقم زده. همینا برای چیه؟ برای درک این نکته است که ما چجوری سرنوشت خودمون انتخاب میکنیم. چون ما در ظاهر فکر میکنیم سرنوشت این آدم ها رو ما انتخاب نمیکنیم، سرنوشت خودمون رو بخش زیادیش تقدیر، جبر. چون این بحث همیشه بوده، این بحث همیشه بوده که ما مثلا بحث جبر و اختیار، بحث این که انسان خودش سرنوشتش رو انتخاب میکنه یا بیرون، آیا مثلا تربیت چقدر موثره. و در واقع همیشه این بحث بوده که در نهایت خود آدمی که تعیین کننده است تو زندگی خودش یا نه عوامل غیر خودش، غیر انتخاباتش. اونجا برای این توضیح برای این آماده که توضیح بده و باز کنه برای آدم‌ها که چگونه آدم‌ها خودشون تعیین کننده هستن. مثلا تو فایل اولش بحث‌های فیزیک جدید و این نسبیت زمان و اون نگاهی که علم جدید به زمان داره و چیزی که حالا دیگه الان خیلی زیاد شده، سابق مثلا 300 سال 400 سال پیش اگه کسی میگه خیلی مقبول نبود، اما الان تو فیلم‌های سینمایی فراهونی می‌بینیم به کار گفته سفر در زمان. و اینی که زمان یه امر نسبی است و تا حدی توهمه، تا حدی نکامه، و انسان خیلی طبیعیه که میتونه خود مثلا پدرش رو انتخاب کنه و انتخاب کرده. یا اینی که مثلا فرض بفرمایید که الان سوالی که تو فیزیک جدید مطرحه از حیث فیزیکی این کار مقدوره، کاملا ممکنه و تبدیل به یک معما شده که در اینی که میدونن ممکنه، سوال اینه که چگونه چنین چیزی ممکنه. اون اینه که شما میتونین در زمان اساس علمی این ممکنه، نه اینکه راهش پیدا کرده باشن، اینو ممکن، فیزیکی جدید اینو ممکن میدونه که شما در زمان سفر کنین به گذشته، برین زمانی که پدر بزرگتون هنوز مجرده، ازدواج نکرده، و اون رو با گلوله بزنید بکشین، اون کشته بشه، زمان مجردیش قبل از ازدواجش، و همزمان شما زنده ای برمیگردین دوباره به این زمان. این چجوری میشه؟ این در واقع اون بحثاییست که اونجا صحبت شده. اینا خیلی اثر عملی نداره، اثر عملیش فقط در درکیه که انسان پیدا میکنه. یا همینطور تو روایاتی که هست، که مثلا روایت هستش که ملائکه میخوان یه آدم رو خلق کنن، از خداوند میپرسن که این رو زن خلق کنیم یا مرد، تو متن روایت ها. بعد خداوند فرمود که از خودش بپرسید، از خودش، هنوز خلق نشده هستن، هنوز چیزی نیست، از کی بپرسید. و بعدم زن و مرد بودن ما وقتی دست خودمونه دیگه، یعنی این الان دیگه نیازی خیلی به رجوع به روایات به تنهایی نیست، چون علم جدید هم شبیه این چیزها رو ادعا میکنه و خیلی روش محکمه. خب اون بحثای معرفت انتخاب بحث نظریه برای اینکه چشم انسان باز بشه که چگونه میشه اینطوری باشه، و ارائه شواهد گوناگونی در علم و حوادث روزگار و تجربیات شخصی و یه جایی در واقع دراماتیزه کردن این موضوع. یعنی من سرنوشت یه سری آدم‌ها رو مثل داستان، مثل رمان توضیح دادم که آدم‌ها ببینن که چجوری این کار میشه. وقتی اینا همه چیه در حد درک و فهمه، اما اینجا بحث ما چیه؟ اینجا بحث عملی داریم، اینجا رساله عملیه است، اونجا بحث حکمته. تو این رساله عملیه ما یه میداریم توضیح میدیم که ما در مقام عمل چه کار داریم میکنیم و چگونه میتونیم یک کمی از این جبری که بر خودمون هموار کردیم به خاطر قدرت انتخاب خود را ندیدن، و بعد هم قدرت انتخاب رو میبینیم نمیتونیم اعمال کنیم. وقتی هم اعمال میتونیم بکنیم نمیتونیم به نتیجه برسونیم. وقتی هم به نتیجه برسونیم دچار تناقض میشیم. اینو عملا ما داریم چی کار میکنیم؟ اینجا بحث خودمونه، بحث عملیمونه. اینجا دیگه خیلی زیاد ما وارد اون بحث نمیشیم، یا هیچ چیز وارد نمیشیم که من چگونه ممکنه پدر مادرم انتخاب کرده باشم، چون بحث نظریه. حالا هر طوری شده، حالا الان که انتخاب کردم، الان تو این خانواده هستم، تو این شهرم، تو این کشورم، تو این حکومتم، با این شرایط مالی هستم، و مثلا اینجا ازدواج کردم، بچه هم اینا هستن، پدر و مادرم اینا هستن، برادر خواهرام، دوستام. خب حالا ما تو این شرایط چگونه میتونیم قدرت انتخاب خودمون رو ببینیم و به کار بگیریم و یک کمی از این حالت انفعال خودمون خارج بشیم؟ این بحثی که در اینجا داریم اینه. وقت توی ادامه انتهای متن توضیح دادم که وقتی که شما این روش های عملی اینجا رو به کار میبرین، تازه یه مداری انسان آماده میشه برای اینکه اون بحث‌های حکمت نامتنا، بحث‌های حکمی، بحث معرفت انتخاب رو بهتر متوجه بشه و بعد آماده میشه در نهایت برای چی؟ برای اینکه امکان کاوش‌های وجودی داشته باشه. کاوش‌های وجودی یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی که توی حلقه نگارش ما انجام میدیم. اونی که فرد در واقع بفهمه که هویتش چیه. ما اولش بگیم خیلی راحته، من خودم میشناسم، من اینم دیگه، احساساتی هم، نمکی هم، فلان هم، این چیزه که می نویسن توی چیزه ازدواج برای خودش چهار خط بگونه همه هویتش اینه، من احساساتی هم، نمکی هم، یا آدم اینطوری میخوام، فلان فلان، تموم شد. آیا هویت ما همینه؟ خیلی یا خیلی وسیع‌تر، عمیق‌تر، کامل‌تر؟ حالا اونو چجوری میشه شناخت؟ چیزی که خودمونم انتخاب کردیم، در اینی که همه چیز هم خودمون انتخاب کردیم. وقت درک اون هویت بنیادین و اون انتخاب بنیادین و فهمیدن اون یه عمل نگارشی به معنای کاوش وجودی، با تعمق و فرو رفتن در خود میشه اونها رو درک کرد. اینا این مراحل مختلفی هست. اینجا بحث عملیه، تو معرفت انتخاب بحث نظریه. این دوتا تا کنار هم میتونن، خیلی هم نیازی نیستش که مترتب بر هم باشن. منتها گاهی اوقات یه مقدماتی نیاز داره که اگر معرفت انتخاب قرار شد دو مرتبه شروع بشه، من اونجا توضیح میدم که مقدمات مهمی هست و تو مقدمات خیلی سفت خواهم گرفت و فردی اون مقدمات رو انجام نده در واقع اجازه ورود پیدا نمیکنه، چون اونجا بحث بیم داره، بحث عمیق میشه. وقت اینا دوتا میتونه حتی کنار هم صورت بگیره، مشکلی با هم نداره، بحث اینجا و بحث معرفت انتخاب. اما بعد از اون به اصطلاح توی نگارش و اون کاوش های وجودی ما سر و کار داریم با چی؟ با تعمیق و فرو رفتن در خودمون و درک عمق وجودمون. اون مرحله بعد صدا برای دوستان قطع میشه.
نه قطع نمیشه، البته بلند نیست ولی قطع نمیشه.
صدا فکر نمیرم مشکلی داشته باشه. صدا اگه برای دوستان قطع میشه، ماره دستگاه خودشونه، ماره این فرستنده نیست. خب حالا بریم سر اصل مطلب و اینه که ما چگونه در واقع به عنوان رساله عملیه میتونیم با این بحث معرفت با بحث بازگشت به انتخاب خودمون روبرو بشیم. اول بعضی از چیزهای نظری رو من توضیح دادم که دوستان متوجه بشن و اون اینه که انسان به طور طبیعی انتخاب‌های متعددی داره، به دلیل اینکه در حالت‌های مختلفی قرار می‌گیره، تو شرایط گوناگون، توی زوایای دید، تو هر زاویه‌ای شما می‌بینین یه طوری نگاه می‌کنه. یه آقای در مورد خانومش می‌گفتش که خانم من وقتی که به من محبت و مهربانی میکنه احساس میکنم که دیگه بهتر از این زن تو عالم نیست. حالا خدا نکنه یه موقع به من اخم و تخ بکنه و ناراحتی بکنه و مثلا به من ایراد سنگین بگیره و به من گیر بده، احساس میکنم که بدتر از این دیگه تو عالم نیست. بعد خودش میگه من هر کاری کردم که این دوتا رو با هم جمع بکنم، تا حالا که نتونستم. سنش هم کم نبود خیلی. خب این چجوریه؟ این یه مثال طنزیه از واقعیت وجودی انسان. تو حالتهای مختلف انسان زاویه دیدش خود به خود تغییر میکنه و انتخابهاش متفاوته و به طور طبیعی هیچ دو زمانی زاویه دید انسان واحد نیست. اما انتخابهایی که در این زوایای گوناگون میکنه و با هم متفاوته عموما اختلاف کمی دارن و هم خودم متوجه نمیشه. یعنی تو فرض کنین که مثلا تو رساله عملیه من دو جلسه پشت سر هم طبیعتا در عالم واقع انتخاب و زاویه دید و برداشت و ارائه و چیزی که دارم با هم متفاوته، منتها این تفاوت اینقدر زیاد نیستش که تبدیل به یک تناقض بشه. اما انتخاب هایی که انسان در زمان های گوناگون تو حالت های گوناگون کرده بیشتر از این با هم تفاوت دارن و انسان رو دچار تناقض میکنن. این تناقض، تناقض چی؟ تناقض عرضیه. یعنی توی یه مرتبه از وجود انسان، توی مثلا رساله عملی گذشته با الان، اینا در چی هستن؟ در یه مرتبه وجودی هستن از من، در دو مرتبه نیستن. الان اینجا توی مخاطب من 17 نفر آدمه، نگاه من به این 17 نفر از حس وجودی برای من همه توی یه مرتبه است، توی دو مرتبه نیستش. خب اینا در واقع تفاوت‌های ارضیه. این تفاوت‌های ارضی، تفاوت‌های ارضی در انتخاب انسان، این یک نوع تفاوت. اما مهمتر از اینها تفاوت‌های طولی و عمقیه. تفاوت‌های طولی یعنی ابتدایی ترین مراتب تعمق انسان، همون چیزایی که تو روانشناسی مثلا میگن ضمیر ناخودآگاه، اینها مدام اون ابتدایی ترین مراحل عمقی انسانه. از اون هی عمیق‌تر عمیق‌تر میشه و تا بی نهایت پیش میشه، هیچ انتهایی نداره. وقت این وجود انسان تو اون عمقش، اونجا هم یک انتخاب‌هایی داره که خیلی عمیق شکل گرفته. و فرض کنید که توی زندگی روزمره انسان آثارشو به صورت ناخودآگاه و غیر ارادی بروز میده. حالا ابتدایی ترین چیزاش مثل اینی که میبینید، فرض بفرمایید دوتا آدم با یک موضوع تو یک شرایط کاملا از هر جهت یک جیر، اما یکی با عصبانیت برخورد میکنه، یکی با گذشت. این عمق وجودی تغییراتی داره، این هویتش، این کمترین مقدارش. دو تا برادر توی یه خونه شما در نظر بگیرید، همه چیزشون با هم مساوی، مثلا دو قلو هن، اما این چقدر با هم تفاوت هن. این تفاوت چی؟ این تفاوت از اون عمق وجودش در میاد و از اون عمیق‌تر هم بازم هست، از اون هم هست، از اون هم هست. و این انتخاب، همون ها هم انتخابیه. حالا اینه که چجور انتخابی اینا، خب گفتم بحث اینجا نیست، ما اصلا به اون کار نداریم. ما میخواییم اون قسمتی که میدونیم انتخابیه اون رو اینجا به کار بگیریم. این دستگاه انتخابی میخواییم راه بندازیم. اینکه چجوری این دستگاه انتخابی، چرا انتخابیه، درست مثل همونه که من چجوری پدر و مادرم رو انتخاب کردم، چجوری انتخاب کردم که زن باشم یا مرد. این بحث اینجا نیست، بحث معرفت انتخابه. اما این عمق وجود من توی اینجا حالات و شرایط گوناگونی داره، همین چیزای عمق شخصیت آدم. و همین خاطر که اینقدر تنوع هست تو یک شرایط، تو یک محیط، تو یک فضا. و این برمیگرده به اون عمق انسان و انتخاب‌هایی که اون عمق کرده. حالا این عمق انسان با انتخاب‌های سطحی که به صورت روزمره می‌کنه عموماً در تناقض و تضاد. برای اینکه در اون عمق یک وحدت و اتحاد و حالتی از ناخودآگاه و شکل گرفته به صورت بسیط و واضح وجود داره که وقتی که شما به این زندگی روزمره میایید همش معکوسه، تکثره، همش حب و بغضه، همش یا کینه است یا عشقه، همش گرفتاریه. و انسان تو این مرحله سطحی که دچار این شرایط این جهان میشه، اما اون عمیق‌ترش انسانی‌تره، هویتش واضح‌تره، روحش پاک‌تره و تواناییش بیشتره. مثل چی؟ مثل اینی که شما فرسون که اون حالتایی که توی خلسه دارین، تو تمرکز دارین، تو تمرکز یه درجات کمی انسان تو خودش عمیق میشه. توی بعد وقت تو همون تمرکز، اینا که تجربهشو دارن، شما یه چیزایی میبینین که وقتی میاد بیرون میبینین اصلا از شخصیتتون یه چیز دیگه شد. تو اون تمرکز مثلا از همه بوس ها میگذرین، از همه شرایط بیرونی میگذرید، اصلا نگاهتون به عالم یه نگاه زلالیه. اما تا میاد بیرون اوضاع یه طور دیگه است. برای شما حتما این تجربه پیدا شده، برای من که زیاد پیدا شده، که انسان توی تمرکزی که داره، توی مثلا یه جلسه نگارشی یا تو نماز یا تو زیارات، تو زیارتایی که آدم میره، بخصوص جاهای دوردست مثل مشهد و عراق، توی اون زیارتگاه ها انسان قدرت تمرکز و توجهی پیدا میکنه که هرگز بیرون امکان نداره. اونا که تجربه کردن میتونه. از من تعجب میکنه. من توی بعضی از این زیارتایی که توی عراق بودم فکر میکردم که اگر این مقدار تمرکز و توجهی که تو اینجا برای من در عرض مثلا یه هفته حاصل میشه، اونم یه هفته‌ای که مثلا فرض کنید 1 ساعت 2 ساعتش هر روز، 3 ساعت 4 ساعت در روز بیشتر این حاصل نمیشه، این تمرکز که تو این چند ساعت در طول این یه هفته حاصل میشه، اگر طول عمرم همش حاصل میشد یا همین ساعتها در غیر زیارت هم تکرار میشد، همیشه امکان این تمرکز رو تو خونه هم داشتم، موقع کار علمی، کار درسی، کار فکری هم داشتم، پیشرفتم هزاران برابر میشد، هزاران برابر. اون ماره چی؟ ماره اینی که این فضای رایج سطحی متکثر اعصاب خرد کنه پر از تشددی که تو زندگی روزمره هستم، یه لحظه تو یه اتاق خلوت یا تو نماز یا تو سحر یا توی زیارتگاه یا توی بیابون میریم، مثلا کبیر اشتردره اطراف قم، دوستانی که بعضی دوستانی که اینجا هستن اومدن، شما میریم اونجا انگار که وارد یک دنیای دیگه شدی، انگار رفتی کره مریخ. خب توی این حالت انسان تمرکز و توجهی پیدا میکنه که اون همون عمقش یک کمی، نه خیلی هم زیاد، یک کمی اون عمق پیدا میشه. اون انتخابها انتخابهای اونطوری هستن، کاملا متفاوت هستن از وقتی که انسان درگیر زندگی روزمره میشه، به خصوص اگر تو زندگی روزمره مشکلاتی داشته باشه، دعوا با یکی داشته باشه، از یکی عصبانی باشه، از یکی انتظار داشته باشه، یکی بهش گفته باشه بالای چشمت ابروست، یکی گفته باشه مثلا عینکت شکسته است، عینکت زشته، دیگه واویلاست. این اینا وقت اون انتخاب‌های بنیادین انسان وقتی که میان تو وجود انسان شک گرفتن، یعنی منی که مثلا میرم زیارتگاه اونجا احساس میکنم که دنیا چقدر متفاوته، عمق وجود من، نگاه من به دنیا همون نگاهه و همین الان این زنده است، آماده است. همونطوری که اگر عمق وجود من یه خصتی باشه، خصیص باشم یا بخشنده باشم، یا اینکه مثلا دوستدار انسان باشم یا هر خصلت دیگه که داشته باشم، اونم همین الان زنده است. هر نیک و بدی که تو اون عمق هست همین الان زنده است و داره کار خودشو میکنه و تو انتخابهای من اثر میذاره. وقت انتخاب بیرونی من، انتخاب سطحی من که تو این زندگی روزمره میکنم با اون در تناقض قرار میگیره، این انتخاب سطحی من میگه ببین گوش شده کیلو چقدر، حالا الان ماشین الان ارزون شده، فردا میخوایی ماشین تو عوض بکنی، حالا قبل از اینکه ارزون بشه میخوای عوض بکنی، خودت هم بفروشی نمیتونی ماشین عوض کنی، بدون ماشین چیکار میکنی؟ این انتخاب بدم یه بدو دنبال پول آمده اینجا، میگه که مثلا فرد یه کار ارزشمندی داره پولش کمه، میگه نه اصلا قبول نکن. خب این انتخاب سطحی من، عمق وجود من نگاهش به چیه؟ نگاهش به وقتی که مثلا یه فردی مراجعه میکنه نگاه میکنه به چی؟ نگاه میکنه انگار داره به آسمون نگاه میکنه. این عکسی تو پروفایل خانم صرافی نگاه بکنین، آدم افق رو توش میبینه یه چیزی دیگه است، دنیای طور دیگه است، ابرهای تکه تکه با خورشیدی پشت این ابرها، یه دونه درختی که از اینجا نگاه میکنه سایه عجیبی داره، اصلا عالم یه عالم دیگه است. و از اون طرف انسان اون رو نگاه میکنه میگه که حالا حتما هم نمیخواد اینقدر دنبال پول باشی، یه کمی هم به فکر خودت باش، ببین این کاری که داره چقدر با روحت سازگاره. اون انتخاب میگه که بدو الان میرسه هزینت، ماشینت تعمیر موتور میخواد، موتور نداری بخری، پول نداری بخری، ماشینت پنچر میشه، میگم میبری لاستیک فروشی، میگه که باید یه جفت لاستیک عوض کنی، خب نصف حقوق تو باید بدی به یه جفت لاستیک، یعنی اینطوری شده دیگه. خب اینا این مثال های خیلی طنزگونه ای من میزنم، اما شما مقایسه کنید همه تون این تناقض‌ها و تعارض‌ها رو توی خودتون میتونید تو زندگی روزمره‌تون پیدا کنید. وقت توی این زندگی روزمره هر کسی یه طور، یه فرد مثلا استاد نقاشیه، مثلا فرسون خانم قوامی، خب از یه طرف میگه که تو ببین دیگران رفتن جلو، بردن، خوردن، چی کردن، فلان کردن، تو ذهنش خود با نمیگم ایشون میگه، ایشون اینو میگه ها، میگم این هر کسی به تناسب خودش این تعارض هست. بعد از اون طرف میگه که خب حالا تو هویتت به عنوان یک نقاش، به عنوان یک انسان، تو این وقتی میشینی پای این تابلوی نقاشی تا عمق وجودت فرو میری، وقتی یه تصویر داری میکشی، داری یک نقش به این جهان اضافه میکنی، داری جای خدا نشستی. درست شد؟ از اون بر میگه که ببین فلانی مثلا فلان تابلوشو اینقدر فروخته. نمیگم خانم قوامی اینو داره میگه ها، میگم که این تصویر، این تعارض برای همه ما یک نوعیه. برای مثلا من که فرض کنم که از صنف خودم هستم، دوباره چیه، مثلا رقبامو نگاه میکنم، یه آدم میبینم که همسن من بوده، از علمی و درسی از منم عقبتر بوده، خیلی از شرایط منم نداشته و فرض کنم که اینقدر در اجتماع بروبیا پیدا کرده، بعد من اینجا نشستم تنهایی، فرض کنم به کسی هم کار ندارم، هی همش از یک طرف اون انتخاب بنیادین انسان میگه تو این هویت معرفتی که داری و تا حالا دنبالش بودی اونو برو دنبالش، اون طرف میگه که نه، وقت بعد برای انسان برای خودش هم توجیه میکنه، وظیفه دینیت اینه، مردم نیاز دارن، فلان دارن. ببین آدم های بی سواد میرن، این وقت اینا در تناقض وجودی انسان قرار میگیره و چی میشه، و وقت در واقع انسان تو این تعارضی که هست استخوناش خورد میشه، استخوناش خورد میشه. اکثر آدم هایی که تو این جامعه هستن این تعارضات سنگین رو تجربه کردن و وقتی که انسان در این تعارض قرار گرفت، وقت این جایی است که انتخاب های مختلف در مقابل هم قرار می گیرن. این تقابل انتخاب ها، تناقض انتخاب ها چجوری حل میشه؟ موقعی که انسان بتونه بازگشت بکنه به انتخاب خودش، که این کار سختیه. ما در مقابل این بازگشت به انتخاب خودمون، البته خودمون فکر کنیم که همش داریم به انتخاب خودمون بازگشت میکنیم، اما در واقع اینطوری نیست. در واقع تنها چیزی که توجه بهش نمی کنیم و دنبالش نیستیم انتخاب خودمونه و در واقع ناخودآگاه انگار که پذیرفتیم که ما بی اثر ترین موجود در این عالم هستیم و همه جهان رو زندگی ما مؤثرن الا خودمون. و اینو چجوری انجام میدیم؟ من سه چهار نمونه، چند نمونه از عکس العمل هایی که انسان در مواجهه با تناقض انتخاب ها دوچار میشه بیان کردم. اینا به عنوان مثاله و شما ممکنه که هیچ کنون از اینها نباشید یا یکی از اینها باشید، در حال اینها به عنوان یک کلیشه نیست. سعی نکنید که بگین که من یکی از اینها هستم، نه، ممکنه هیچ کنون از اینها نباشید، یه طور دیگه باشید. اما اصل در واقع ورود به این عرصه و اینه که انسان انتخاب خودش رو فراموش میکنه، این وجود داره و مرحله اول این نیست که من انتخاب خودم رو پیدا کنم و همش برم تو بحث نظری کدام انتخاب چی شدم، من کی هستم، چون نه، تا وقتی که انسان اینطوری گرفتاره که اصلا امکان نداره که بتونه انتخاب خودش رو درک بکنه، اولش این گرفتاری خودش رو باید پیدا کنه. به همین خاطره که من وقتی خانم پیروزی می نویسه من 1000 فرسنگ فاصله دارم، میگم اتفاقا این نقطه خوبیه. افراد هم اول باید پیدا کنن که الان چجوری گرفتارن، این زندانشون رو پیدا کنن، نه آزادی رو. تا انسان نفهمه تو زندانه چجوری میخواد آزادیشو پیدا بکنه، من اول باید بفهمم که الان تو زندانم. اگر الان تو زندانم و خودم فکر کنم آزادم، خب چجوری حالا میخوام به سمت آزادی برم؟ اینجا رو در واقع خودم رو دارم به نوعی آزاد فرض میکنم. وقت این عمل انسان در ترک انتخاب خودش و جانشین کردن نوعی جبر در جهان بر روحش، این رو اول باید شما پیدا بکنید. نمونه هایی که من گفتم نمونه های رایجه که خیلی زیاده، ممکنه شما هم جز اینا باشید ممکن نباشید. اولش چیه؟ اولش این اسامی، که البته اسامی رو خانم قوامی زحمت کشیدن، اسامی خوبیه که در واقع یه میداری بیشتر توضیح میده قضیه. انتخاب تقصیرکاری جهان، اولین کاری که انسان در تناقض‌ها و در مشکلات و در این وضعیت پیدا میکنه اینه که جهان بیرونی، مثلا خانواده، کشور، سیاست، حکومت، استقبال جهانی یا دوست، رفیق، پدر، مادر، نمیدونم همسر، اینا رو زمینه همه مشکلات میدونه، زمینه همه مشکلات میدونه. نه اینکه اونها آدم بدیان یا خوبیان، اصلا کاری به اون نداریم، ممکنه اونها بدترین آدم ها باشن، ممکنه استقبال جهانی یا حکومت یا سیاست واقعا اینقدر مثل وضع اقتصاد ما که به شدت مشکل داره. اما مسئله اینه که توی این حالت، که این حالت انحرافی که فرد دچار میشه، در مقابل این نگاهی که به درست به مشکلات بیرونی میذاره، انتخاب و قدرت انتخاب خودشو که از اون قوی تره، این رو کلن فراموش میکنه و محو جهان تقصیرکار بیرونی میشه. این مهمشه، خودشو فراموش میکنه و فکر میکنه که در واقع هرچی هست مثلا ما رو حکومته یا ما رو جناح سیاسی مقابله. و این شما الان نگاه بکنید به این گروه هایی که جریان های سیاسی برای خود اعضای خودشون درست میکنن، تمام در واقع میبینید که تو روز شاید صدها پست با مطالب مختلف، با نهایت خلاقیت، با استعداد فراوان اینا طراحی کردن، خلاقیت کردن، همش برای اینکه بگن مثلا فرض کنید که مشکلات این کشور دست به تقصیر فلان مرجع سیاسیه یا فلان جریان سیاسیه یا فلان حکومت یا چیز. وقت ببینید که مثلا 4 سال 5 سال 10 سال گاهی بعضی این گروه ها میگم 10 سالی که داره میگذره، تمام چیز، تمام نگاهش همین این محدوده کوچکه. خب این حالا خودش اینجا کجاست؟ قدرت انتخابش کجاست؟ چگونه میخواد خودش رو چیز بشه؟ اصلا فرد تو به این حجم از یک طرفه شدن و فراموشی خودش نرسیده باشه، امکان داره که این همه وقت بذاره برای مثلا ناسزا گفتن مثلا به یک حکومت یا به مخالفینش یا به استقبال جهانی؟ فرق نداره، شما به آمریکا داری میگی یا به روسیه داری میگی یا به مثلا همسرت داری میگی یا به پدرت داری میگی، فرق نداره. این بدون از خود بیگانگی، بدون فراموش کردن خود، بدون فراموش کردن قدرت انتخاب خودت در این جهان، امکان نداره که فرد به اینجا برسه. خود به اونجا رسیده. حالا گاهی اوقات افراد یه درجه از این میرن فراتر، میرن چیزی به مرحله طبیعی که خانم قوامی اسمش گذاشتن انتخاب پذیرش اجباری. در واقع تو این مرحله که فرد میرسه یه مداری عاقلانه تر برخورد میکنه و به قدرت خودش و قدرت خلاقیت خودش توجه میکنه، اما همه این قدرت رو فکر میکنه که در مقابل این جبر بیرونی و در میان اونها باید به کار بگیره. یعنی باید یا مثلا فرض کنید که تمام نیروشو بذاره که مثلا پدرشو وادار به این کار بکنه یا همسرشو یا حکومتو، در اینه که اون هم سر جای خودش درسته دیگه. منتها این مشکلش اینه که به این عامل درست توجه کرده، به اینی که میتونه مثلا پدرش رو تغییر بده، میتونه همسرش رو تغییر بده، میتونه جامعه رو تغییر بده، اما به این توجه نکرده که راه تغییر بیرونی اینه که خودش رو بشناسه و بفهمه که قدرت انتخاب داره و امکان تغییر خودش هست و خودش رو تغییر بده. این خودی که گرفتار شرایط بیرونیه، تمام ذهنش مشغول فحش دادن به جناح مقابله، این نمیتونه تو این جهان تغییر ایجاد کنه. به همین خاطر که شما سیاست تو جامعه ما گاهی به بنبست میرسه. چرا؟ چون همه به این مرحله رسیدن، این مرحله پذیرش اجباری هن. یا بعضی ها میگن که فرض کنید که ما همه نیرون میذاریم که این آقای روبرون رو یا این فرد رو یا این رئیس حکومت رو یا مثلا چیز دیگه رو تغییر بدیم، یا برعکس نیرو میذاریم که خودمون رو تسلیم بشیم، میدونیم که چاره ای نداره. این دوراهی در واقع وجود داره، اما دوراهی برای کینه بیشتره، برای اینکه بیشتر طرف تو همون محدوده زندان خودش یک مقداری خودش رو آزادتر کرده، اما بیرون از این زندان رو اصلا نمیبینه. وقت گاهی اوقات در واقع فرد نمیداری از این فراتر میرسه میره و یک نوع انتخاب عقلانی اما محدود، اصطلاحی که فرمه قوامی برش بکار برده، انتخاب عقلانی اما محدود رو به کار میگیره. در واقع اون زندان تناقض انتخابی یکمی بازتر و وسیعتر میشه و در واقع فرد به انتخابهایی میرسه و این انتخابها رو میدونه در خودش باید یه تغییر ایجاد بشه. مثلا فرض بکنید که میدونه که برای این که بیاد مثلا جامعه رو تغییر بده فقط فحاشی بکنه، فقط هی کار سیاسی بکنه، فقط هی مثلا تبلیغات بکنه فایده نداره. باید چیکار کنه؟ باید بره مثلا فرض کنید که 5 سال 6 سال بره یه جا درس بخونه، علمش رو به دست بیاره و بعد بیاد یه تغییری بده. اون تو تغییرم دوره تو همین محدود است. بیشتر از این نمیگذره و فراتر از این نیست. در واقع این جهان بیرونی، این جامعه ای که به بنبست رسیده و این جریان‌های سیاسی یا مثلا تو خانواده بین اون فضای خانوادگی یا توی هر شرایطی که فرد هست، اون شرایط رو قطعی و غیر قابل تغییر گرفته کلیتشو، بعد میپذیره که یه تغییری تو خودش ایجاد بکنه که توی اون فضای بسته بتونه تغییرات بیشتری در بیرون ایجاد کنه. اما توی خودش هیچ دوراهی فرض نمی کنه، هیچ انتخابی وجود نداره. گاهی اوقات در واقع یه مرتبه از میره بالاتر، این چهارمی مرتبه، انتخاب درونی اما متعارض. این یه فردیه که میفهمه که بخشی از این دوراهی بیرون، یعنی دوراهی رو انقدر وسیع میکنه و این زندانش رو وسیع تر میکنه که متوجه میشه که انتخاب بین این دوراه بخشش بستگی داره که درون این بین یک دوراهی انتخابی صورت بگیره. مثال هایی که برای شما اونجا زدم اینه که فرض کنید که مثلا یه فردی توی ازدواج بین یه آدمی که شرایط مثلا مالی خیلی خوبی داره با یه آدمی که شرایط اخلاقی خیلی خوبی داره، با این میدونه که باید برای این دوتا انتخاب بکنه. میفهمه که جهان این مقدار محدود نیستش که مثلا فرض کنید که یه فرد رو بروش باشه، نه، این قدرت انتخاب داره. اما این قدرت انتخاب رو به یه امر درونی هم ربط میده، باید انتخاب کنه که پول رو میخواد یا اخلاق رو میخواد. یا فرض کنید تو امور سیاسی فرد متوجه میشه که بعضی از تضادها و تناقضهایی که در این جامعه ایرانی 200 ساله که ادامه داره، این تناقضها رو باید بشناسه و اول تو خودش تکلیف اونها رو مشخص بکنه و یه تغییری بده، و این نتیجه نمیرسه. مثل کسی که در خودش رو بین دنیا و آخرت میبینه، تو این دنیا و آخرتی که میبینه در واقع میدونه که باید تو درون خودش انتخاب بکنه. مثلا عمر سعد که توی اون قضیه کربلا خودش رو بین دنیا و آخرت میبینه، یا ملک ری رو باید برگزینه یا جنگ یا از همه اونا طرح بکنه، که اون اگر ملک ری باشه دنیاش رو به خیال خودش ترجیح میده، اون طرف آخرت. و این البته در واقع توی این تناقض و تعددی که تو وجودش هست به دلیل اینکه از این مرتبه دیگه اونورتر نمیره، و عمیق نمیشه و متوجه نمیشه که این دوراهی که برای خودش درست کرده دوراهی خیالیه، واقعیت نداره. و همون قضیه مثلا عاشورا در نظر بگیرید که وقتی که صحبت خصوصی بین عمر سعد و امام حسین میشه، عمر سعد یه سری بهانه هایی میاره که مثلا اگر من با شما جنگ نکنم اموالمو ابن زیاد از بین میبره. حضرت بهش میگه که اون اموالی که تو از بین میبره من بهترشو بهت میدم. بعد اون میگه که ملک ری، حضرت بهش میگه که تو خیالت جمع باشه، هرگز به ملک ری نمیرسی، از گندمش هم نمیتونی بخوری. ببین اما اون فرد از اون مرتبه اون برتر نمیره. هرچی امام خود بهش توضیح بده که این دوراهی که تو فکر میکنی دوراهی خیالیه، نه به ملک ری میرسی و نه به هیچ امر دنیایی و آخرتت هم از دست میدی و راههای بهتری وجود داره. اما این از این مرتبه‌ای که گرفتاره، انتخاب درونی اما متعارض، از این مرتبه دیگه عمیق‌تر نمیتونه بشه، گیر کرده. خیلی از ماها تو عالم خودمون همینیم، خیلی از ماها تو عالم خودمون همینیم. اون وقت تو این شرایط 12 که تقریبا رایج‌ترین شرایط تو ماها، تو این حالت جایی که انتخاب درونی اما متعارض، که توی بحثی که مکتوبی که من ارائه دادم شماره 12 محسوب میشه، تقریبا این حالت رایج‌ترین حالته. عموما ما خودمون رو در یک تناقض تخیلی میبینیم در میان دو راهی که هر کدام از این راه‌های مشکلاتی داره، هر کدام از این راه یه مشکلاتی داره و نمیدونیم چجوری جمع بکنیم و حاضرم نیستیم عمیق‌تر بشیم و جمع این دوتا هم تو اون مرحله غیر ممکنه، راهی نداره، چون با تخیلات توهمی همراه شده. به زمین توضیحی که در مورد ابن زیاد دادم، یه فکر میکنه که یه طرف ملک ریه، یه طرف هم در واقع از دست دادن همه اینا. بعد هرچی میخواد امام بهش بگه که همچین تخیلی که تو فکر میکنی فقط تو ذهنته، تو عالم واقع یه لحظه یه گندم هم نمیتونی از اون ملک بخوری، یه لحظه هم این پادشاهی و حکومت و امارت رو نخواهی دید. و از این طرف این ضررهایی که فکر میکنی که مثلا از دست میدی اموال و چی و فلان میکنن، اینا رو من برای تو تضمین میکنم. تو اهمیت ها خیلی مواقع با افرادی که روبرو میشدن همین حالاتو داشتن، یعنی برای اینکه فرد رو در واقع کمک بکنن که از این دوراهی توهمی که تو شماره 12 من توضیح دادم، از این دوراهی توهمی گذر بکنن. مثلا اون میگفته که فلان توضیح میده که فلان دوراهی هست، حضرت براش حل میکرده، میگفته این مشکلاتی که این طرف میگی من برات حل میکنم، یا اون بر اون فوایدی که فکر میکنی من به تو خبر میدم که هرگز به این فواید نمیرسی، برای اینکه ذهن این رو گذر بدن از اون حالت. که تو بحث بعدی، تو ادامه بحث من خواهم گفت که راههای گذر ما از این بنبستی که در تناقض و انتخاب خودمون ایجاد میکنیم چیه، در واقع همین تو این مثال ها نمونه های از اونه. ما اکثرا تو این مرحله، تو این مرحله که فهمیدیم که یک ماها که میگم یعنی دوستانی که الان تو اینجا این 40-50 نفری که ما توی جلسات بهشون ارتباط داریم، عموما تو این مرحله، یعنی فهمیدن که انتخاب مهمی اینا دارن که باید انجام بدن، اما این انتخاب مهم رو باید بتونن عمیق بکنن و زیربنایی بکنن. و وقتی که عمیق بکنن، همینطوری که الان در صحبت ابن زیاد و امام حسین من توضیح دادم، میفهمن که همچین خبری نیست، این بنبست وجود نداره و میتونن گذر کنن، رد بشن و به انتخابهای بالاتری برسن که دنیا و آخرتشون تأمین بشه. توی نهج البلاغه است ظاهرا اگر اشتباه نکنم، اخیرا مراجعه نکردم که مطمئن باشم، ولی اینطوری تو ذهنمه که حضرت امیر جریان دعوت حضرت موسی از فرعون رو توضیح میده. بعد فرعون خب یک پادشاه مطلقی بوده که با اون قدرت و اختیارات و اون شرایط، و فرعون و حضرت موسی یک چوپانی که از بنی اسرائیل بوده، اتفاقی از کشته شدن در رفته بوده و بعد هم فرار کرده بوده، کشته بوده و فرار کرده بوده، 10 سال بعد از فرارش دوباره برمیگرده. بعد فرعون میگه که ما چیکار کنیم؟ میگه آمادم تو رو هدایتت کنم. حالا شما در نظر بگیرید این شرایطی اون زمان یه پادشاه در مورد یک چوپان. بعد خب اون نمیپذیره. حضرت میفرماید که اگر این از میگم الان تازگی مراجعه نکنم توی تو ذهن من از کلام مولا علی، از مولا علی میفرماید که اگر فرعون دعوت موسی رو میپذیرفت، میگه بله میگفت، ملک جاودان براش تأمین میشد. این چیزی که برای هیچ کس نبوده. عجیبه، خیلی عجیب. یعنی نه تنها این دوراهی برای فرعون هم وجود نداره، بلکه اون چیزی که ما رو در این تناقض قرار میده توهم و ضعف فکری و کوتاه بینی خودمونه. وگرنه مسیر در واقع خیلی بازه. این بنبستایی که ایجاد میکنیم بنبستایی است که ما ایجاد میکنیم. این بنبست ها رو ما ایجاد میکنیم. این کلام مولا علی دیگه بالاترین حدشه که انسان اگر از یک منبع غیبی مثل مولا علی نشنوه اصلا نمیتونه باور کنه. یعنی توضیحش به هیچ صورت روشن نیست. مثلا برای بنده که دارم میگم خودم روشن نیست چگونه ممکنه همچین چیزی، و اگر از به خودم باشه هرگز باور نمیکنم. حالا این شرایطی چیه؟ این شرایطی است که در واقع ما درش هستیم. این شرایط که در شماره 12 توضیح دادم. و برای گاهی اوقات ما برای این تناقضی که هست به جای اینکه عمیق‌تر بشیم و این تناقضمون رو حل بکنیم، از یک سری راه‌های انحرافی، از یک سری حیله‌ها استفاده می‌کنیم. یکیش اینه که میگیم که من انتخاب مرکب کردم، یعنی من هم یه ذره دنیا میخوام آخرت، بعدم دو تایش با هم میخوام، و بعدم چیکار میکنیم؟ بعد هم در واقع میریم سراغ نمونه هایی که ببین فلانی مثلا این هم پول داره، هم مسجد ساخته، هم فلان ساخته، و فرار از این تناقض رو اینطوری در واقع میخوایم برای خودمون هموار کنیم. نوعی در هم تنیدگی جهان واقع، این که جهان واقع یک دوراهی هایی داره که تو اونجا انسان باید بپذیره و راهش رو انتخاب کنه تا مسیرش مشخص بشه. ولی میشه دنیا آخرت جمع بشه، اما خصلت این جهان اینه که فرد در معرض چنین دوراهی هایی قرار بگیره تا هویتش و انتخابش مشخص بشه، معلوم بشه که در چه مرتبه از انسانیت قرار داره. اگر اینو با هم دیگه باشه که دیگه امکان نداره. بعد بله، برای یه آدمی این رو میپذیره، انسانیتش رو میپذیره مثلا، و بعد به مراتب معنوی خودش میرسه، ادامهش مسائل مادی هم میاد، یا برعکس مسائل مادی براش میاد و معنویت رو فراموش میکنه، بعد با یه سری ظواهر خودش رو گول میزنه، من مسجد ساختم، من مسجد ساختم معنویت جواز معکوس هم باشه. در واقع یه نوعی میخواد چیکار کنه؟ میخواد آسمان و زمین رو با هم جمع بکنه و همه در واقع اونها رو بیاره در خدمت خودش. برای اینکه چی؟ برای اینکه از یک تناقض فرار بکنه و اون رو حل نکنه. و مثال های دیگه هم من توی من زدم. یکی از این راههایی که انسان داره همین اینه. اما این به تنهایی در واقع امکان نداره. توی آیات قرآن و همینطور اگر اشتباه نکنم در همین خطبه نهج البلاغه است، مولا علی وقتی این قضیه رو توضیح میدن، بعد میفهمد که اگر خدا میخواست موسی رو به جای اینکه به صورت یک آدم پشمینه پوش چوپان بدون هیچ نوع امکاناتی قرار بده، در واقع مخازن جواهرات جهان رو در اختیارش قرار میداد که 1000 تا مثل فرعون در مقابلش کرنش کنن. ولی نمیخواد، بنا نیست اونطوری باشه، چه ارزشی نداره. اون موسایی که چوپانه و حرف حق میزنه اگر فرعون پذیرفت نشون دهنده مقام انسانیشه. اما مثلا بنزه هزاران قارون پول تو جیبش باشه، قارون که 40 قاتل قوی هیکل در واقع کلیدهای گنجهاش بقیه میبردن، حالا این موسا با اینطوری بیاد یا با هزاران برابر این، خب همه معلومه همه بهش ایمان میارن. این ایمان به موسا که نیست، ایمان به اون گنج هاست، این ارزشی نداره. و گاهی اوقات در واقع افراد راه دیگه فرارشون به جای اینکه به عمق خودشون مراجعه بکنن، در واقع به یه نوعی بعضی از تمایلات و حالات و غرایز روحیشون رو میگن انتخاب بنیادین ما همینه. مثلا ما انتخاب کردیم که فرضاً همیشه آشفته باشیم، انتخاب کردیم که چی، یه سری چیزای اینطوری که خصلت‌های انسانه و چندان هم عمیق نیست، اینا رو به جای قاعده وجودی انسان که اون انتخاب‌های بنیادینش قرار میدن و کار خودشون راحت میکنن، در واقع از اون تناقض فرار میکنن به یک خصلتی که این خصلت اون تناقض رو بدتر میکنه. و بعد هم گاهی وقت مثلا از عبارتهایی مثل عالم زر یا مثلا چیز و اینا رو به صورت یه عالم قبل از این عالم، مثل اینکه که یه نفری بگه که عالم زر من یه انتخاب کردم همینه که هست، هرچی بهش میگیم که شما الان وظیفه داری که این حرکاتو بکنی که این تناقضهای خودتو حل بکنی بتونی به یک زندگی بهتری برسیم، که من در عالم زر این انتخاب کردم. عالم زر اولا یا عالمی قبل از این عالم به معنای زمانیش نیست و کل این نوع برداشت ها یه برداشت های انحرافیه برای فرار از این جبری که انسان برای خودش درست میکنه و از اون طریق این جبر توهمی امکان تغییر و امکان حل تضادهای انتخابیش رو از خودش میگیره. و خب این در واقع کاملا مسیر غلطیه. انتخابهای بنیادین انسان بسیار عمیق‌ترن، ناخودآگاه هستن، اعلام نشده، اثر دراز مدت دارن، اثرشون قطعیه. از این چیزایی که روانشناسی بهش توجه میکنه مثل آثار بچگی و فلان و نم قدیمی و فلان، اینا به مراتب عمیق‌تره، به مراتب عمیق‌تره. اینا بخش کوچیک آثار خیلی اندکی از اون انتخاب‌های بنیادینه و هیچ کس هم همینطوری راحت نمیتونه بهش برسه. مرتبه اول چیه؟ مرتبه اول اینه که از این حالت‌هایی که انسان جبر رو یک نوعی بر خودش هموار کرده ولی اسمشو جبر نذاشته، از این بتونه بیاد بیرون. و بیرون آمدن از اینها با یه روش‌هایی امکان داره که بعضیش اینجا توضیح میدم من. خب الان من بگه یه نفر بگه من میخوام برم انتخاب بنیادین رو پیدا کنم، خب برو این میتونستید پیدا کنید به همین راحتی. مگر من این که فرض بفرمایید که الان همه وجودم کینه از همسایم که آمده مثلا ماشینشو جای پارک من پارک کرده، خب من که همه وجودم الان کینه از اونه، ناراحتی مثلا از همسرمه، ناراحتی از خانواده است، کسی که مثلا تمام روحش همش میگه که هر چی مشکل داریم مثلا ما رو استکبار جهانیه یا ما رو حکومته یا ما رو اپوزیسیونیه یا ما رو اپوزیسیونه، این کسی که وجودش از این پره، این میخواد چی رو میخواد بره درک بکنه؟ حتی معنی اون انتخاب بنیادی رو درک نمیکنه. اولین قدم همین قدمی است که خانم پیروزی بهش رسیده، کسان بفهمه 1000 کیلومتر با اون فاصله داره. من چنان گرفتار این جبر خود ساخته هستم که مرحله اول اینه که یک کمی این جبر رو سبکش کنم، یک کم. کسی هم که رسیده که من 1000 کیلومتر فاصله دارم، این سبک کردن رو انجام داده که رسیده، ولی کسی انجام نده اینم نمیتونه برسه، این رو هم نمیتونه برسه. مرحله اول در واقع از این جبر بیاد بیرون. هر کدوم از ماها وقتی که صحبتی از دو تا حرکت بیرونی بشیم، ببین چقدر بهانه و چقدر دلیل و چقدر مانع برای خودمون داریم. مثلا خانواده‌ام نمیذارن، این نمیذارن، وقت ندارم، فضا شلوغه، شما اینا دیگه آخرین مرتبه جبره. خیلی مراتب قبل از این رو ما برای خودمون ساختیم و محکم کردیم. حالا اگر میخواییم که به اون بازگشت به انتخابهای خودمون، نه بنیادین، بنیادین از خیلی فاصله داره، بازگشت به انتخابهای خودمون داریم بکنیم، اول باید این باز این دنده معکوس رو بزنیم، این دور برگردون ها رو داشته باشیم، دو قدم از این جبر دور بشیم و مدت ها ممکنه طول بکشه، تازه انسان یه دفعه میبینه که اون انتخاب بنیادین چقدر فاصله داره، 1000 کیلومتر فاصله داره. این نقطه، نقطه پیروزی بزرگیه، نقطه فتحیه واقعا. خب وقت بعضی از روش ها رو من اینجا ذکر کردم که در واقع کمک میکنه. این خیلی اینها هم میگم کلیشه نیست، برای نمونه است، برای اینکه ذهن کار بکنه و فرد بتونه در واقع آماده بشه و حرکت شروع بکنه. که اینا رو فهرست بار من میگم، توضیح زیاد نمیدم. یکی این که انسان توجه خودش از فضای بیرونی یکم بیاره بیرون. ما مثلا فرض کنیم که ما صبح تا شب نگاهمون به دیگرانه، حالا چه محیط کار، چه خانواده، چه سیاست، چه هر چی، حالا هر کس هم به نوع خودش. مثلا بنده اینجا فرضون تمام وقتمون رو صرف میکنم که چی؟ که یه مطلب برای شما بگم راجع به قدرت انتخاب. خب این غیر از اینی که بیرونیه، خودم چی؟ خودم چی تو این مدت فراموشم دیگه. حالا اگر من روزی 10 تا درس دارم میدم، یعنی یه ذره هم خودم رو نمیبینم. حالا یکی باید برگردم خودمون ببینم. این اول. دوم این که خیلی از چیزهایی که به شدت انسان رو میخکوب میکنه در این فضای جب، رؤیاها و تخیلات هستن. این رؤیاها به دلیلی که با واقعیت فاصله دارن و پیش روی انسان جهانی رو درست میکنن که اون جهان همه تخیلات و توهمات انسان امکان عملی پیدا میکنه، دیگه انسان حاضر نیست به واقعیت تسلیم بشه. من مثلا فکر میکنم که اگر من مثلا فرض بفرمایید که اینقدر پول داشتم چی میشد، مثلا این یه دونه کامپیوتر میخریدم به چه خوبی، دیگه صدام قطع نمیشد، کسی هم اعتراض نمیکرد، همینطور برای خودم میشینم میرم. خب راهش چیه؟ راهش اینه که برم یه جایی که یه فرد دیگه همین بهترین کامپیوتر رو داره، از اون بپرسم، میگم نه اون برای اونم هست، اینترنت برای اونم هست، مشکلات اینترنت افتضاح ایران و فرقی نداره، شما هرچی تو هر جای ایران زندگی کنی مشکل رو داری. خب این تخیل، وقت این تخیلات و رویاها وادی عظیمی برای آدم ها دارن. بسیاری از ایرانی ها گرفتار این رویاها هستن، واقعیت رو اصلا بهش توجه نمی کنن، اصلا فکر نمی کنن همچین چیزی هم هست. خب این بازگشت به حقیقت، بازگشت به وادی عینیت، از رؤیا و تخیل، از آسمان‌های خیالی و رؤیایی که هیچ حقیقتی ندارن، انسان وارد وادی عینیت بشه. و این در هم تنیدگی ارتباط جهان رو با هم، اینی که شما اگر تو ایران هستی از همین اینترنت باید استفاده کنی. خب حالا برای هر کسی یه جور یه جوری، و این معناش این نیستش که اون اهدافی که انسان داره کنار بذاره. یکی میخواد تو ایران بمونه، یکی میخواد مثلا شرکت بزنه، یکی میخواد کار پولدار بشه، یکی میخواد مهاجرت کنه بره خارج از کشور. ببین اصلا این بحث اون نیست، بحث اینه که رؤیاها و تخیلاتش بدونه بذاره کنار. ببین شما پس اون که میبینی که هر کدوم از اینها وقتی به صحبت میره، خب چرا میخوای این کارو کنی، چرا میخوای شرکت بزنی؟ یه من شرکت بزنم چی؟ بعد شروع میکنه یه چیزی که من همش رویاست. چرا میخوای ایران بمونی؟ همین. چرا میخوای وارد سیاست بشی؟ چرا این حرفو میزنی؟ چرا این اطلاعیه رو دادی؟ یا چرا میخوای بری خارج؟ این همش رویاست. رویاهایی که وجود فرد رو گرفته و اصلا نمیشه باش حرف زد. حب و شیء یؤمی و یسم. چیزی که انسان عاشقش میشه، دوست دارش میشه، تخیلش رو پیدا میکنه، رویاش پیدا میکنه، انسان رو کور و کر میکنه. وقتی آدم کور و کره نمیتونه هیچ کاری بکنه. اولش اینه که بینا بشه و شنوا. تو همین زندگی عادیش معنوی هم نداری. سومی، روش سوم یه مداری در واقع عمیق‌تر از اینه و اون اینه که انسان از قالب خواسته هاش رد بشه. مثلا مثل چی؟ مثل همین توضیحی که من دادم، مثل اینکه من فکر کنم که الان یک کامپیوتر اگر داشتم در واقع چی کار میکردم. خب بعدش اینه که من اینو در قالب‌های مختلف، گاهی تو کارهای نگارشی، گاهی تو کارهای تجسمی، گاهی تمرین‌های خاصی که رخ میده، گاهی هم همین دیدن واقعیته که ببینم حالا این قالبی که من فکر کنم اگر یه دونه کامپیوتر داشتم چی کار میکردم، خب حالا دارم. بعدش چی؟ میگم بعدش هیچ فرقی نکرد. من اگر اینقدر پول داشتم مثلا چیکار خوب میدونم، اگر پول داشته باشم، خب الان تو این کشور شما پول داشته باشی در رسالت بیشتر از نداشتنته. پول داشته باشی برای سرمایه گذاری کجا میخوای سرمایه گذاری؟ جایی نداری. این قالب، اون ابتدایی که انسان برای خودش توهم کرده و خیلی سفت چیز میکنه، این رو در واقع رد بشه. ببینید بعدش چی؟ گاهی اوقات شرایط جانبی که انسان توجه نداره، شرایط رو در واقع میتونه علم کنه. شبیه چی؟ شبیه همون مثال هایی که در مورد صحبت امام حسین و ابن سعد زدم و گفتم ائمه از این روش زیاد استفاده میکردن. در واقع فرد میاد میگفته که همه مشکل من این مقدار پوله، حضرت بهش یه دونه کیسه پول بیار، ببین تو مشکلت اینه. این اینه که انسان در واقع توی مثلا گاهی اوقات زندگی های خانوادگی که به شدت به مشکل برخورد میکرد، من اتفاقا با دو طرف ارتباط داشتم، مثلا دوست من بودن، مثلا فرض کنید که یکی میومد از همسرش میگفتش که من تمام مشکلاتم اینه، مثلا چرا این فلان کار رو انجام نمیده، میگفتم میخوایی من صحبت بکنم، گاهی وقت حتی به صحبت هم نمیرسید تا میفهمید که این جدی، میگو نه نه نمیخوام اصلا، نه نمیشه فلان. یا اینکه انسان فکر میکنه که اگر مثلا من فرض کنم که امکان سفر به مثلا اربعین رو داشتم، تو سفر به اربعین هم مشکلاتم حل میشه. خب بعد بهش توضیح میدیم که اربعین یک وسیله است، راه به مای اربعین یه ابزاره. شما میتونید مثلا برید پس اون که همین امامزاده سر کوچه و همونجا این رابطه انسان رو برقرار بشه. خب برو اینا میتونی چیکار میخوای بکنی؟ این جانب کنار اون چیزی که برای خودش علم کرده و فکر می‌کنه تنها مشکل اون حل میشه، چیز جانبی. گاهی اوقات در واقع تست کردن عملی، مثل این توضیحی که در مورد بعضی از زن و شوهرها دادن، یا استفاده از حرکت معکوس و یا چیزی که حرکت معکوس رو قبلا توضیح دادن. ببین اینها نمونه‌هایی از چی؟ نمونه‌هایی از اینه که انسان این دید جبرگرایانه خودش رو بشکنه و توجه بکنه به چی؟ به حقیقت خودش. این یک مقدمه ضروریه، شرط ضروریه و شرط لازم، اما شرط کافی نیست. شرط کافی نیست و در واقع شروعیه برای این که انسان ابتدا متوجه بشه که چقدر از اون زندگی انسانی فاصله داره. وقتی که اینو فهمید، وقت امکان کارهای بعدی باش ذره ذره فراهم میشه و میتونه از طریق کاوش‌های وجودی، از طریق مذاکره، از طریق کتابت، یعنی نوشتن مسائل خودش و تنظیم اون در یک سیر مشخص منظم، تبدیل بشه به چی؟ تبدیل بشه به بخش‌هایی از کارهایی که میتونه انجام بده.